رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام فراوان به همه آنهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند. سید قاسم قیامپور هستم با نشر سیم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز شنبه 7 مارس سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5 بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 9 شب. و حال شنوندگان ارجمند نشر فشرده اخبار جهان. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نمود که تا انتخابات نوی ریاست جمهور در مقامش باقی خواهد ماند. او طلب رقیبان سیاسی خود برای ترک مسند بعد از پایان وکالتش در ماه می و در اختیار حکومت انتقالی گذاشتن ریاست کشور در دوره از ماه می تا ماه آگوست را رد کرد. قرار است انتخابات نوبتی ریاست جمهوری افغانستان روز 20 آگوست برگزار شود. حامد کرزی قبلا پیشنهاد کرده بود که این معرکه سیاسی ماه اپریل دایر بگردد و اما کمیسیون انتخابات افغانستان با دلیل ناآرام بودن وضع در کشور و آب و هوای نامساعد در مناطق کوه افغانستان آن را نپذیرفت. سازمان ملل متحد و ایالات متحده از موقع کمیسیون انتخاباتی افغانستان پشتیبانی کردند. هیلری کلینتون کاتب دولتی آمریکا امروز خبر داد که رئیس جمهور باراک اوباما طی همین ماه به ترکیه سفر خواهد کرد. روز سفر سروری ایالات متحده به زودی اعلان خواهد شد. این اطلاع در نشست خبری مشترک خانم کلینتون و وزیر خارجه ترکیه علی بابا جان در انقره پخش گردید. امروز کاتب دولتی آمریکا و رجب طیب اردوغان سروزیر ترکیه ضمن مذاکرات وضع در عراق و افغانستان نقش احتمالی ترکیه در حل بحران در خاورمیانه و امکان اعتدال روابط ترکیه و ارمنستان را بررسی کردند. کاتب دولتی ایالات متحده دیروز در ژنو با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف دیدار و گفتگو داشت. در پایان این نشست خبر داده شد که واشنگتن و مسکو تا آخر سال شاید سازش نو درباره کاهش سلاح استراتژی را امضا کنند. بر اثر ترکش ماشین حامل مواد منفجره در شمال غرب پاکستان 8 نفر از جمله 7 کارمند خدمات امنیتی کشور به هلاکت رسیدند. به اطلاع پلیس حمله تروریستی در کنار شهر پشاور واقع در مرز افغانستان به وقوع پیوست. پلیس اطلاع گرفت که در یک ماشین جسد شخص نامعلوم آشکار شده است. زمانی که مقامات امنیتی به تفتیش ماشین پرداختند، ترکش به عمل آمد. مسئولیت حادثه را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است، اما ما گفته می شود که در این منطقه تعداد بزرگ مسلحان جنبش طالبان و سازمانی القاعده عمل می کنند. سلام فیاد سروزیر حکومت خودگردان فلسطین به استعفا رفت. به اطلاع خبرگزاری ها عریضه استعفای او امروز به دست رهبر فلسطین محمود عباس رسیده است. استعفای سلام فیاد یکی از شرط های تاسیس حکومت وحدت ملی در فلسطین محسوب می شد که آن را گروه حماس به میان گذاشته بود. سازش در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی آخر ماه گذشته در مذاکرات هیئت های گروه های فلسطینی حماس و جنبش فتح در شهر قاهره با میانجیگری کشوری مصر حاصل شده بود. در پایان این مذاکرات جانب ها چند کمیته تاسیس کرده بودند که برای تشکیل حکومت یگانه آمادگی می گیرد. قرار است دور نوبتی مذاکرات میان گروه حماس و جنبش فتح محمود عباس 10 مارس در قاهره برگزار شود. دو دیپلمات والامقام آمریکایی در دمشق با وزیر امور خارجه سوریه ولید المعلم گفت و شنید کردند. یکی از دیپلمات ها جفری فیلتمن این مذاکرات را خیلی هم سازنده ارزیابی کرد. این نخستین مذاکرات در این سطح در 4 سال اخیر است. بعد از کشتار سروزیر پیشین لبنان رفیق حریری در بیروت در سال 2005 ایالات متحده سفیر خود را از دمشق بازخواند. گفته می شود که در این کشتار خدمات کشف سوریه دست داشتند. خانم هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا امروز گفت که هنوز در مورد با سوریه برگردانیدن سفیر ایالات متحده تصمیم گرفته نشده است. ادامه خبرها. حزب سروزیر زیمبابوه مورگان سوانگرای خواستار تفتیش موش کافانه صدمه نقلیاتی شد که بر اثر آن خانم سروزیر به هلاکت رسیده، خود رئیس کابینه وزیران جراحت برداشته است. همزمان رهبریت جنبش برای اصلاحات دموکراتی اقرار کرد که یگان دلیل سوی قصد به جان سروزیر بودن این حادثه را زیر دست ندارد. مورگان سوینگرای رهبری سابق مخالفین زیمبابوه الحال در بیمارستان است و به گفته طبیبان به حیات او خطر تهدید نمی کند. رئیس جمهور زیمبابوه روبرت موگابه به رقیب دیرینه خود اظهار همدردی کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشویم که تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد و همچنین اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دریافت است. نشانی ما این گونه است: www.azadi.org. و اکنون سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی. حامد کرزی منصب را ترک نخواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان گفت که هرچند وکالتش ماه مای ختم می شود، تا انتخابات نوی پرزیدنتی در مقام سروری افغانستان باقی خواهد ماند. بازار سخاوت را که با کامی آتش کشید، مقامات کلاب سبب های رخ دادن سوختار در بزرگترین بازار شهر را پژوهش میکنند و تیفل با بهای $3,000 مقامات حفظ ترتیبات یک ساکن استرافشان را هنگام فروختن پسر 9 سالش بازداشت کردند. و شروع میکنیم از یک تصمیم رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در رابطه با انتخابات پرزیدنتی در این کشور. رهبر افغانستان در یک صحبت با خبرنگاران در شهر کابل گفت که او تصمیم کمیسیون انتخابات برای برگزاری این معرکه سیاسی در روز 20 آگوست را قبول دارد. همزمان حامد کرزی به آن نکته اشاره کرد که اگر مقامات انتخاباتی افغانستان طبق قانون اساسی کشور این معرکه را 30 یا 60 روز قبل از ختم مهلت وکالت رئیس جمهوری فعلی دایر کنند، او مخالفتی نخواهد کرد. مهلت ریاست حامد کرزی روز 21 می پایان می‌یابد. آقای کرزی گفت:
So I am willing to accept both a constitutional solution or a solution based on national consensus.
همین طریق من هر دو را قبول دارم، یا تصمیم طبق قانون اساسی و یا تصمیم در پایه رضایت ملی را. و با مستقلیت کمیسیون انتخابات هم ارج می‌گذارم که اکنون از سوی برخی از نامزدها نیز چون کمیسیون انتخاباتی مستقل اعتراف شده است و این برای ما خبری خوش است. با این خاطر هر تصمیم کمیسیون انتخابات پذیرفته می‌شود.
Decision of the election commission is respected and agreed upon.
همزمان حامد کرزی اظهار نمود که تا انتخابات نوی ریاست جمهور در مقامش باقی خواهد ماند. او طلب رقیبان سیاسی خود برای ترک مسند بعد از پایان وکالتش در ماه می و در اختیار حکومت انتقالی گذاشتن ریاست کشور در دوره از ماه می تا ماه آگوست، یعنی تا انتخابات نوی پرزیدنتی را رد کرد.
در قانون اساسی دوره انتقالی هیچ نیست. در اول جوزا اگر ما ادامه بتم باید مشروع باشم. اگر مشروع نباشم ما دوره کارم ختم است و ختم کار شرط در اونجا داره که باید برای رئیس جمهور جدید انتخابات شود. تا رئیس جمهور فعلی برای رئیس جمهور جدید واگذار شود، حکومت از طریق انتخابات مردم و از طریق رای مردم، رای مردم افغانستان رئیس جمهور تعیین میکنه و حکومت تعیین میکنه، فیصله های سیاسی نمیکنه، کاندیدا نمیکنه.
حامد کرزی افزود که مذاکرات و مشورت ها در مورد تا کجا قانونی بودن ریاستش در دوره از ماه می تا ماه آگوست را ادامه خواهد داد. سنه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ماهای گذشته مورد بحث های شدید سیاسی قرار گرفت. کمیسیون انتخاباتی با اشاره به مشکلات امنیتی و وضع آب و هوا تصمیم گرفت که این معرکه را ماه آگوست برگزار کند. و اما مخالفین حکومت این سنه را انتقاد کردند و گفتند که کرزی را بعد از ختم وکالتش در ماه می همچون رئیس جمهور قبول نخواهند داشت. هفته گذشته حامد کرزی با کمیسیون انتخابات پیشنهاد کرد که انتخابات را ماه اپریل، یعنی قبل از ختم مهلت وکالت رئیس جمهور فعلی دایر نماید. در این حالت به گفته او یگان نکته قانون اساسی پایمال نمی شود. و اما این پیشنهاد با واکنش شدیدی دیگر نامزدهای احتمالی با مقام رئیس جمهوری افغانستان روبرو گردید. آنها گفتند که برای برگزاری معرکه قبل از انتخاباتی وقت کافی نخواهند داشت. بسیاری ها در افغانستان برگزاری انتخابات در ماه اپریل را غیر قابل قبول می خوانند، زیرا در این دوره کوهستان کشور هنوز سربرف است و این در راه تقسیم برگه های رای و دایر کردن معرکه تبلیغاتی نامزدها مانع ایجاد می کند. از نگاه کمیسیون انتخاباتی، برگزاری انتخابات در ماه اخیر تابستان با ارتش افغانستان و نیروهای بین المللی امکان می‌دهد که آشوب مسلحان طالبان را سرکوب نمایند و برای رایدهی شرایط بهتری امنیتی فراهم آورند.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما: tajik@sanjobak.org rferl.org.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله ما به موضوع افغانستان باز برمیگردیم و اما حالا از رویدادهای تاجیکستان. در شهر کولاب تفتیش سبب های رخ دادن آتش سوزی در بازار سخاوت ادامه دارد. گفته می شود که در این حادثه تقریبا 20 دکان به کامی آتش فرو رفته است. شاهدان حادثه می گویند اگر ماشین های سوختار نشانی سری وقت به بازار می رسیدند، شاید به تاجران بزرگترین بازار شهر خسارات کمتر وارد می شد. گزارش مومین احمدی، خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه.
بر اثر آتش سوزی شب ششم مرد در بازار سخاوت شهر کلوب بیش از 20 دکان خوراکواری با تمام سوخته خاکستر شده است. در حال دکانهای بازار آتش گرفتند که چند قبل رئیس آن جمعه علیف از وظیفه برکنار شده بود. هرچند حالی حاضر برخی سوختار را بر رسیش کوتاهی نقل‌های برقی بسته می‌دانند، اما برخی دیگر تخمین می‌زنند احتمال قصداً کسی به چنین کار دست زده باشد. زیرا زمان سوختار در بازار سر زده است که در حدود شهر قوه برق خاموش بوده است. در همین مورد مسئولین بازار از دادن همه گونه اطلاع تا انجام سنجش سبب سوختار دوری نمودند. اما بهردین سنگیمدوف کارشناس محلی میگوید قبلا از جانب خدمات آتش نشانی برای رعایت نکردن قاعده های ضد سوختاری رئیس سابق این بازار را به دادگاه کشیدند و آن مجرم دانسته شده بود. بهردین سنگیمدوف میگوید اما شاهدان حادثه میگویند زمان خدمات آتش نشانی با خاموش نمودن علنگه آتش شروع نمود که دکان ها کاملا سوخته بودند.
وقتی که سوخته خاموش کنه را دعوت میکنند خاموشی سوخته خاموش کنه میوید در نزدیکی بزرگ سوزیشون تمام میشود. وقتی که آدم ها سوزیشون بنزین میخرن میبرند برای ماشین ماشین زوادی نمیشود.
فعلا تاجران میگویند از این سوختار بیش از 500 هزار دلاری آمریکایی ضرر دیدند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کولوب.
بر اثر آتش سوزی نابود شدن تقریبا 20 دکان در بازار سخاوت شهر کولاب. شنوندگان ارجمند با تفصیلات این و دیگر مطالب مجله شامگاهی میتوان از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آشنا شد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون باز یک گزارش از افغانستان. این کشور تا هنوز از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان اصلی مواد مخدر در جهان محسوب می شود. و اما در بعضی مناطق افغانستان به تدریج به دیگر نوع‌های تولیدات و کشت دیگر زراعت‌ها رو می آورند. از جمله در ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان برخی از افرادی که قبلا به پرورش کوکنور مشغول بودند اکنون به ماهی پروری پرداختند. گفته می شود مقامات ولایت هم از راه زور و هم از راه سرمایه گذاری بخش کشاورزی موفق به آن شدند که صدها صاحب کاران محلی اکنون در کشته های خود نه کوکنور بلکه گندم می کنند و یا در زمین های خود حوض های ماهی داری بنیاد می کنند. تفصیلات این موضوع رو از همکار ما براتی یوسفی میشنویم.
چند سال پیش ننگرهار در تولید کوکنور دومین ولایت بزرگ افغانستان ارزیابی میشد و اما مقامات محلی میگویند که اکنون پرورش خشخاش در اینجا تقریبا از بین رفته است. عبدالله جان مشاوری حکومت ننگرهار در بخش کشاورزی:
سرمایه گذاری ما به بخش ماهی پروری در دهات کشت کوکنور را خیلی کاهش داد. مردم کوکنور را برای تامین خانواده پرورش میکردند زیرا چاره دیگر نداشتند. از زمانی که آنها خواجگی های ماهی پروری تشکیل کردند فایده به دست آوردند و اکنون ما توجه تعداد هرچی بیشتری مردم را مشاهده میکنیم.
گفته می شود در این استان تلاش هایی به اصطلاح یا به زوری یا به ضرب ماهی پروری مجبور ساختن تولیدگران کوکنور به چشم می رسد. گلاغا شیرزای والی ننگرهار از یک سو به صاحب کاران برای تأسیس خواجگی های کشاورزی و ماهی پروری امتیازهای مالی و کمک تکنیکی می رساند و از سوی دیگر او ضمناً یکی از داوطلبان کرسی رئیس جمهور در انتخابات پرزیدنتی روز 20 آگوست از زور هم کار می گیرد. والی صاحبکاران و مردم محلی را از امکانات انتخاب محروم کرده است. میدان‌های کشت کوکنار از سوی مقامات محلی به آتش کشیده می‌شوند. مسئولین نهادهای مبارزه علیه پرورش و قاچاق مواد مخدر میگویند که این گونه چاره‌های قطعی برای کامیاب شدن برنامه نابودسازی میدان‌های کشت خشخاش بسا مهمند. حاجی انظورالله به ما گفت او فقط بعد آن به ماه پروری رو آورد که مقامات محلی کشت کوکنار او را از بین بردند.
حلال رزق دیگم
مبلغی که ما از این راه به دست می آوریم رزق حلال است، البته در قیاس با آن فایده حرامی که از کوکنار به دست می آمد. محض به این خاطر ما این کار را ادامه می دهیم، هرچند میدان ما بزرگ نیست. ما از حکومت یاری کافی نمی گیریم. ما طلب می کنیم که حکومت رودخانه های بیشتر را در اختیار ما گذارد تا که دیگر کوکنار تولید نکنیم.
انظارالله سروری دهه سراخه واقع در کنار مرکز ولایت جلال آباد است و قبلا صاحب دو میدان کشتی کوکنار بود. اکنون او چند حوض دارد و در آنها بیش از 6000 ماهی پرورش می‌یابد. در یک صحبت به خبرگزاری رویترز او گفت که از پیشاوری همسایه با قیمت 1000 افغانی یا 20 دلار 1000 ماهی چه می‌خرد و بعد از چند ماهی پرورش آنها فایده کلان به دست می‌آورد. انظارالله فقط یکی از ماهی پرورانان ننگرهار است که کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 4 سال پیش در آنجا تطبیق طرح تأسیس خواجگی های ماهی پروری را به راه ماند. اولین خواجگی ماهیداری با کمک این نهاد سازمان ملل متحد در دهه سرنفوس بگرامی واقع در مرز پاکستان تأسیس شد. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آن دهه چند حوض ماهی پروری بنیاد کرد و با تقریبا 300 مرد و زن اساساً فراری های سابق طرز کار در این حوض ها را آموزاند. در بگرامی در قیاس با سراخه فقط ماهیچه ها پرورش میکنند و بعد تقریبا 2 ماه آنها را به صاحبکاران چون انظارالله میفروشند. زمینان در افغانستان کشوری که از بحر فرسخ ها دور است تایی تقریبا 30 سال جنگ قریب همه نوهای ماهی در رودخانه ها نابود شدند. گفته می شود سبب اصلی آن است که مردمی محلی برای ماهیگیری در رودخانه ها از نارنجک استفاده می بردند. به خبر از آن که نارنجک تخم ماهی را هم نابود می سازد. همزمان خشکسالی باعث خشکیدن برخی از رودخانه های کشور گردید. در حالی که ماهی پروری باعث کاهش جدی تولید کوکنار در ننگرها شده است، در دیگر مناطق افغانستان مردم و کشاورزان هنوز هم رزق خانواده های خود را از حساب پرورش خشخاش پیدا می کنند. گفته می شود که سال گذشته تولید کوکنار در افغانستان 20% پایین رفت و اما با وجود این در کشور 90% افیون جهان استحصال می شود. تجارت مواد مخدر همساله به اقتصاد افغانستان 3 میلیارد دلار وارد می کند و اما سازمان ملل متحد و مقامات ایالات متحده می گویند که طالبان از فروش کوکنار همساله صدها میلیارد دلار فایده به دست می آوردند و این مبلغ را اساسا برای سرمایه گذاری آشوب علیه حکومت استفاده می کنند.
رو با ماهی پروری آوردن برخی از ساکنان ولایت ننگرهار افغانستان که سالهای پیش به پروریش کوکنار مشغول بودند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
و اکنون از مناطق تاجیکستان یک ساکنی ولایت سغد هنگام فروش فرزند خردش از سوی کارمندان حفظ ترتیبات بازداشت شد. با اطلاع ریاست امور داخلی استان، ساکنی ناحیه سراشن عبدالسلام نورماتوف در حال به دست افتاد که می خواست فرزند 9 سالش علیشر را با بهای 3000 دلار به کامل بای براتوف یک ساکنی ناحیه باباجان غفوروف بفروشد. طوری مقامات محلی آشکار کردند کامیلبای براتوف میخواست این طفل را همچون برده استفاده کند. گوش بدهید با گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار ما در شهر خوجند.
نسبت عبدالسلام نورماتوف ساکن ناحیه استرفشان دادستانی این محل مطابق بند فروش کودک نابالغ در اسناد جنایی تاجیکستان پرونده باز کرده است. درباره این شخصی فرزند فروش گفته می شود که او 59 ساله و آیله دار بوده، جای کار و درآمدی معین نداشته است. قبل از این هم حادثه های فروش انسان در ولایت سغد رسما به قید گرفته شده است، ولی در آن موارد کودکان مورد تجارت قرار گرفتند. بر پایه معلومات منابع رسمی در سال گذشته 2008 از 6 حادثه فروش کودکان شیرخواره از جانب والدین و یا یکی آنها پیشگیری شده است. اما حادثه اخیری آدم فروشی در ناحیه استرفشان از حادثه های قبلی با آن فرق میکند که این نوبت پدری آیله میخواست فرزند کلان 9 ساله خود را بر عوضی پول برای همیشه به کسی دیگر فروشد. چشمه حیات نام یک سازمان جمعیتی در شهر خوجند است که به این گونه کودکان مبریدی خرید و فروش، تجاوز، استثمار و زوراوری قرار گرفته سرپناه می دهد. رفاعت بابای و سروری سازمان مذکور می گوید در دوام چند سال اخیر به 49 نفر اینچونین کودکان سرپناه دادند. خانم بابای و می افزاید
در چشمان اکثر کودکان همون رو پی بردن ممکن که علاقه در سینی خورسولی از حیات دلو خونک شدن. کار اساسی ما اول به ترتیب آوردنی سطح سلامتی آنها و آهسته آهسته بردنی کارهای روانشناسی.
ضمناً به گفته ای او سرپناه سازمان چشمه حیات برای کودکان مورد تجارت و استثمار و تجاوز با کمک برنامه دولتی پیشگیری از خرید فروش انسان در تاجیکستان در 3 سال قبل در شهر چکالوف تشکیل شده است. به گفته کارشناسان محلی در امور تجارت انسان و روانشناسان عمدتاً والدین بیکار و قشاق و یا پدر یا مادر تنها در شرایط سخت و وزنین کودک خود را به فروش گذاشتند. آیله های بفرزند در این گونه معاملات تجارتی با انسان عمدتاً به صفت خریدار و مادران کودکانی که به نکاح به دنیا آمده اند به صفت فروشنده فرزند خود اشتراک کردند. ضمناً به گفته مسئولین اداره امور داخلی سغد، دو روز قبل در دهه رفشن ناحیه ظفرآباد ساکنان محلی در کنار راه یک کودک نوزاد یافتند که تا هنوز هم والدین او از خود درک ندادند. در همین حال منابع غیر رسمی خرید و فروش دختران نابالغ برای وادار کردن آنها به تن فروشی را نیز ذکر می کنند، ولی مقامات رسمی از صحبت درباره موارد مشخص این گونه حادثه ها خودداری می ورزند. ولی از روی تحقیقات مقدماتی مقامات انتظامی سخت، خریدار کودک 9 ساله استرفشنی یعنی کامل بای براتوف، یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف که علیشر 9 ساله را بر عوض $3,000 امریکایی از پدری او خریدنی بود، میخواسته است این کودک را برای چرای حیوانات اهلی خانگی خود کار فرماید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت یک ساکنی ناحیه استرفشان هنگام فروش فرزند 9 سالش با یک ساکنی ناحیه باباجان غفوروف.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
و شنوندگان ارجمند، باز هم از مناطق تاجیکستان. خبرنگار ما در خطلان با وضع مکاتب ناحیه خراسان آشنا شد و در دهه حیات نو از مکتب دیدن کرد که چندین سال باز حالی ریقت آور دارد. در دو سیم خانه آن تقریبا 100 نفر درس می خوانند و همزمان صدها طفل دیگر این دهه از امکان تحصیل کاملا محرومند. گوش بدهید با گزارش همکار ما ناصر جانی مامورزاده.
مکتبی عبارت از تنها دو سینف خانه واقع در روستای حیاتی نوی ناحیه خراسان طی 10 سال است که نه با آب نوشاکی تامین است و نه با نیروی برق. گذشته از آن در این مکتبی عبارت از دو سینف خانه که رقم 54 را دارد حدوداً 100 طالب علم در یک شرایط سنگین درس می‌خوانند. هرچند در این تعلیمگاه 3 آموزگار فعالیت می‌کنند، هیچ یک از آنها معلومات عالی و یا مخصوصی آموزگاری نداشتند جز خودی سروری مکتب. سوربون خواننده سینف سیوم مکتب رقم 54 میگوید در این مکتب آموزگار برایش درس میگوید که تنها زبان تاجیکی و علمی حساب را میآموزد. وی همچنین میگوید
سمستون ادا میوی معلمون
نمیه بیا چی با
خونوکا گفت
درس نمیخونه نه زبان روسی میخونه
من نمیخونم
در همین حال خال محمد مرادف یک ساکن بزرگسالی روستای حیاتی نو میگوید با سبب اینکه مکتب دهه برای تحصیل 4 ساله پیش بینی شده و معلمان صاحب اختصاص ندارد و وادار شده است فرزندان خود را به تعلیمگاه های شهر قرآن‌تپه فرستاد. آقای مرادف میگوید در دهه حیاتی نو حدوداً 400 نورس سین و سالشان قابل تحصیل به سر میبرند، اما به سبب دوری راه از 4-3 حصه آنها از تعلیم کنار ماند و یا والدانشان امکان ندارند که هر روز با صرف راهگیرا آنها را به مکاتب دیگری ناحیه فرستند.
160 خواجگی تا همین سلیف 4 میره ولی 5-6 مثلا چند سلیف نمیرن اونجا ولی همین مکتب و دورای گفت نمیرن درس نمیخوان از سلیف 5 جو که نیستن اینجا نمیرن خانه هاشوندن.
و اما میرزا مراد مومینف سرور تعلیمگاه رقمی 54 خراسان در شرح سببی از تحصیل کنار ماندن کودکان دهه حیاتی نو میگوید والدان چندان علاقمند نیستند که فرزندانشان صاحب علم و دانش باشند. گذشته از آن به گفته آقای مومینف در تمام دهه حیاتی نو هیچ یک ساکن نیست که تحصیل کرده مکتب های عالی باشد.
تنقصی که دور است، مکتب 7 کیلومتر دور است، امکانات نیست برای رفتن. بعضی ها خیر استیگ با همین که خیلی میزنن کودک با این طریق نمیرون، بعضی هاشون نمیمونن رفتنی، عصبی دوری را آزیم استون عذاب میکشن. راستی گب کادر نمی برای دا اینجا، برای اون که من همچین آموزگار معلموی من از این قشلوق نیسته، خودم آوردگیم از قشلوق خودم آوردگیم از اینجا باشد خونه به خونه میگردی همه به سوادن.
و اما سروری مکتب دو سینفه رقمی 54 گفت که با تشبوس یک صاحبکاری محلی برای فرا گرفتن تمام کودکان روستای حیاتی نو به تحصیل یک چند سینفخانه نو بنیاد کرده می شود و می گوید اما این بنا 4 سال می شود که ساختمانش ادامه دارد و نه همه ساکنان محلی اشتیاق می ورزند که به صورت حشر ساختمان آن را به اتمام رسانند. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، خراسان.
وزیر قدبوری یک مکتب در دهه حیات نوی نوحیه خراسان. و شنوندگان ارجمند، این گزارش انجام بخش خبری مجله شامگاهی رادیوی آزادی است در شام روز شنبه 7 مارس سال 2009 میلادی. و ما برنامه های ما باز هم ادامه دارند و بعد از چند لحظه بعد از پخش یک ترانه مجله فرهنگ و اندیشه تقدیمتان خواهد شد. من سید قاسم قیامپور تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنم.
اینجا رادیوی آزادی است. مجله فرهنگ و اندیشه.
درودی به پایان به شما شنونده ای ارجمند رادیوی آزادی. سفرگل عالمی هستم، میزبانی برنامه فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، که با آرزوی تنصیحتی و خانه آبادی شما عزیزان و این مطالب طی نیم ساعت آینده در خدمت شما قرار خواهم داشت. متای حسن او را بر سری بازار مصر آرند. محبوبیت فیلم یوسف پیامبر یا قصه یوسف و زلیخا آیا در تاجیکستان و ایران یکسان است؟ مصاحبه با نویسنده و تهیه‌گر فیلم یوسف پیامبر فرج الله سلحشور.
و ما هم هر چه که در این فیلم آورده ایم از مفسرینش اسلام یاد گرفتیم و چیزی از خودمان اضافه نکردیم.
و فیلم سازان تاجیک تصمیم دارند تا فرارسی نوروز فیلمی به نوار گرفته ای فیلم برداران کشور مصر را درباره زندگی نامه امام ابو حنیفه ترجمه و پیشکش تماشابین تاجیک گردانند.
بنده تحریر میکنم و تا امروز 3 قسمت این فیلم برگردان شده است.
شنونده اجمن، این هنوز نامگوی تمام مطالب برنامه ما نیست و اگر تا آخر با ما و برنامه ما باشید، مطالب دیگری جالب و آهنگ و ترانه های زیبا نیز داریم. اما شنونده اجمن، قبل از معرفی نخست مطلب برنامه امون، ما هیئت ایجادی برنامه فرهنگ و اندیشه یکایک شما عزیزان را با انتهای فصل سرما و فرارسی بهار نازنین مبارک باد میگوییم و آرزو داریم در قلب های شما همیشه بهار باشد و سبز جانی و سبز روحی هرگز شما را ترک نگوید. و اینچنین ما و شما که امروزها در عرفه عید زنان 8 مرد قرار داریم، با استفاده از فرصت بانوان، مادران و خواهران عزیز را با عیدشان مبارک باد میگوییم. عزیزان، نخست مطلب برنامه ما بینن مللی است و در باب فیلم و فیلمسازی معاصر است. در برنامه های پیشینمون اگر در یاد داشته باشید گفتیم که فعلا در تاجیکستان سر تماشابین و سر خریدارترین فیلم، فیلم یوسف پیامبر یا قصه یوسف و زلیخا محصول زحمت فیلمسازان ایران می باشد.
دعا کنید که در این تغییر آیین خونی ریخته نشود.
به اقدام علیه معابد را به تعویق انداختیم که در این تغییرهای این کشتار خونریزی را به حد اقل برسانیم.
این یک پارچه بود از فیلمی مذکور. نمایش این فیلم که بیش از 40 قسم عبارت است فعلا در ایران ادامه دارد و نیز همزمان طریق دو شبکه دولتی تلویزیونی بهارستان و سفینه نمایش داده می شود. امروزها قریب در تمام نقطه های نوار فروشی، نوارهای ویدیویی نسخه برداری شده این فیلم البته نه همیشه با صفت و کیفیت خوب ولی با نرخ نه چندان قیمت فروخته می شوند. امروزها در سری کوچه و بازار و محافل مختلف تاجیکستان در میان مردم عادی سین و سال گوناگون سخن از این فیلم و سوژه و قهرمانان آن می رود. در پاسخ به سوال ما که آیا چرا این فیلم را تماشا می کنید، یکی می گفت در این فیلم نظم و نظام دولتداری، اقتصاددانی قهرمانان فیلم توجه او را جلب کرده است. دیگری می گفت اخلاق حمیده و پرهیزکاری به مثال حضرت یوسف او را مفتون کرده است. و سومی می گفت عشق پاک و سینه سوز زلیخا که او را توانیست از تکبر و خودپرستی رها و خاکسار و بنده نوازش کند او را تسخیر کرده است.
با فکر من کنار حضرت یوسف هم از نگاه اخلاقی بگیریم، هم از نگاه اداره نمودن ساخت دولتداری بگیریم مهم است. فکر من همین جنبه ها است که مردم به صبرانه انتظار می شوند که فیلم نوبتی حضرت یوسف صبر می شود تماشا کنند.
چونکی تربیوی است از همه جهت با جوانان با کلانسولان با همه میتونن تربیه خوب خود را رسونن برای آنکه و هرچند با او بدی میکنن او میخواهد که بدی را نگرداند و حاضر ما یک کینو نداریم که در بین در تاجیکستان خود همو کینو مشهور باشد.
بسیار خوب سینماتش کارگرانه با اکتیروش هم موفق اومده.
چیزی نازه چیزی تماشا کنیم برای باید یاد بگیریم نگاه کنیم به معنی ها نکنیوشو
بسیار میخرن همین دسکه
شما چی
مثلا چه قدر کرچم
هر روز ساعت ساعت 50 تا میفروشم نه اگون کینو را به غرض همین خیلی سواد و کارگی نیست.
مصاحبه سری راهی بود با چندی از ساکنان پایتخت، اما کارشناسان بر این نظرند که یکی از سببهای اصلی محبوبیت خاص پیدا کردن این فیلم در تاجیکستان این بوده است که نیازمندی های تماشابین مردم تاجیک و اثری واقعا پرمایه و پرمضمون و آموزنده بس زیاد است. سامعان گرامی، برای مخلصان این فیلم مصاحبه ای را با تهیه کننده فیلم یوسف پیامبر یا قصه یوسف و زلیخا فرج الله سلحشور با همدستی همکارانم در پراگ طریق تلفن انجام داده ایم که فعلا به سمعتان می رسانیم.
سلام علیکم آقای فرج الله، ما حالا در خط دو نفر هستیم، من اسکندر هستم و سفرگل. سفرگل ما را میشنوید؟
بله بله میشنوم. سلام علیکم آقای سیرشور، خوب هستید؟ خسته نباشید.
سلامت بشید خواهرم، حالتون شما خوبه؟ الحمدلله
تشکر میکنم، سلامت باشید. آقای سیرشور، فیلمی که شما تهیه کرده در تاجیکستان خیلی محبوبیت پیدا کرده است و امروز در همه جا، در همه محفل، در همه خانه و سری کوچه و بازار و جاده ها سری این فیلم صحبت میکنند، درباره سوژه فیلم، درباره قهرمان های فیلم صحبت میکنند. آقای فرج الله، بگید که آیا چنین یک محبوبیت در ایران هم کسب کرد این فیلم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله همینطوره، در ایران هم الحمدلله محبوبیت کسب کرده و مردم ایران هم به خوبی از اون استقبال کردن و همه این محبوبیت و استقبال رو من از تصدق سر قرآن و اهل بیت میبینم. وقتی یک قصه قرآنی از دیدگاه و منظر اهل بیت مطرح بشه، وقتی که یک سوژه، یک سریال نویسنده اصلی خدا باشه، باید هم مورد استقبال واقع بشه.
آقای فرج الله، سوال دیگری من این است که این از نامش بیننده های این فیلم است، واقعا از نام مخلصان این فیلم است، آیا منظره های فیلم مثلا مصر قدیم، شام و کنعان در کجا نوار برداری شده است؟ هنرمندان ایرانی تنها بازی کردند یا از کشورهای دیگر هم دعوت شدند؟
صحنه های این فیلم در ایران و در تهران همه فیلم برداری شده. تمام این صحنه ها، تمام شهر و روستا و مصر قدیم و کنعان و فدان، همه اینها در یک منطقه نزدیک مرقد امام خمینی در جنوب تهران ساخته شده و تمام هنرمندانی که در این سریال بازی کردن همه ایرانی هستند و از هنرمندان معتقد و خوب ایرانی هستند. ما از هنرمندان خارجی استفاده نکردیم.
آقای فرج الله، بگید که بغیر از معرفی چنین یک شخصیت مثل یوسف پیامبر و پرهیزکاری ها و پاکدامنی ها و مثلا خصلت های نکوی انسانی که مثلا در این فیلم معرفی می شوند، باز هدف چی بوده است که در این روزها از نمایش این فیلم کار گرفته شده است؟ آیا در زمانی که مثلا بحران اقتصادی جهان را دامنگیر است، مثلا نشان دادن، راهنمایی برای یک نظام خوبی دولتداری، اقتصاددانی، پیشبرد اقتصاد و اجتماع مردم و همزیستی آسایشته و نیک با همسایه ها، مثلا این هم بوده از هدف؟
ببینید، قرآن کتاب هدایت انسان تا قیامت و تمام دردهای انسان و گرفتاریهای انسان و جواب همه نیازهای انسان در این کتاب خدا موجوده. ما سعی کردیم تفسیر قرآن بگیم، فقط داستان سرایی نکردیم. داستان فقط از حضرت یوسف و یعقوب و کنعان و مصر نگفتیم، ما آیات قرآن رو داریم توضیح میدیم. اگر حکومت داری هست در این سوره مبارکه هست، اگر همسایه داری هست در این کتاب خدا هست، اگر اخلاق و تربیت نیکو هست در این آیات سوره یوسف هست. همه اینها در این آیات و ما هم هرچه که در این فیلم آورده ایم از مفسرین شیعه و مفسرین اسلام یاد گرفتیم و چیزی از خودمان اضافه نکردیم. اگر این فیلم با دنیای امروز و مسائل امروز همراه هست و جواب بسیاری از مسائل را میدهد، به خاطر توانایی قرآن است. ما فقط به قصد همسویی با دنیای امروز و مسائل امروز نساختیم، بلکه اینها خود قرآن مستتره. اینها ارزش‌هایی که تا به حال بهش پرداخته نشده و ما سعی کردیم بون بپردازیم.
آقای فرج الله، در پی این قصه قرآنی دیگر فیلم‌ها از قصه های قرآنی شما مد نظر گرفته اید؟
انشاءالله. من حضرت یونس، حضرت یحیای پیامبر و حضرت عزیر نبی در برنامه کاری هست نوشتم و اگر خداوند توفیق بده بنا دارم تا عمر دارم دست از دامن قرآن بر ندارم.
و آقای فرج الله، خوب می بود که خود درباره خود یک کمی قصه می کردید تا شنونده ها آگاه باشند.
من خداوند توفیق داده که از کودکی در پای منبر قرآن و موعظه اسلام بزرگ شدم. فرزندان من هر دو روحانی و از علمای دین هستند. من علاقه به قصه های قرآنی رو از کودکی آموختم و از اوائل انقلاب وارد عرصه هنر شدم، هنر سینما و فیلم های سینمایی تعدادی بازی کردم، متن‌های زیادی نوشتم، متن‌های اسلامی و قرآنی و ایوب پیامبر، همینطور اصحاب کهف، قصه اصحاب کهف و بعد قصه حضرت یوسف از نوشته ها و از ساخته های خودم هست.
آقای فرج الله، سوال دیگری من بازم از جانب بیننده های این فیلم است. کمی درباره بازیگر نقش اساسی که یوسف پیامبر رو بازیده است کمی معلومات بدهید. و این درست است که آوازه های هست که گویا این هنرمند بعد از بازیدن نقش پیامبر دیگر حاضر نشده است نقش های دیگری رو ببازد، این درست است؟
نه، اینطور نیست. اولین باری است که این هنرمند در یک فیلم بازی می کند و تا امروز هم در فیلم دیگری بازی نکرده، اما تصمیم دارد که فقط در فیلم های ارزشمند و مذهبی ایفای نقش کند. قبلا هیچ فیلمی هم بازی نکرده بوده، اولین بار نقش حضرت یوسف رو بازی کرده.
اون هنرمنده که کودکی های یوسف بازیده است او کیست؟
دو نفر کودکی های حضرت یوسف رو بازی کردن. یکی ایمان خسروی که کودکی 7 ساله بود و یکی سید حسین جعفری که 12-13 ساله بود و این هم آقای مصطفی زمانی است که الان حدود 26-27 سالشونه و مهندسی و فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی هست. بله.
آیا در حالی که اینقدر معروف و مشهور شده است فیلم شما در تاجیکستان، شما مقصد ندارید یک بار خودتان از تاجیکستان زیارت کنید تا اینکه بیننده های این فیلم امکان داشته باشند با شما ملاقات کنند؟
این بستگی به شما عزیزان تاجیک داره. اگر تاجیکستان ما دستور بدن ما در خدمت گذاری حاضریم، میایم خدمتتون. خوشحال میشم اگر من سفری به تاجیکستان دست داشته باشم.
آقای فرج الله، با چه سرمایه و در چه مدت این فیلم برداشته شده است؟ آیا چه مشکلات اصلی در پیش روی شما بود است؟
این فیلم حدود 7 میلیارد تومان سرمایه خرج کرده. 7 میلیارد تومان برای سینمای امروز دنیا مبلغی نیست، اگرچه ممکنه حالا کشورهای فقیر باشن که همین مبلغ رو نتونن فراهم کنن، ولی این فیلم هایی که تو ایران ساخته میشه تا 30 میلیارد هم مخارجش هست، ولی یوسف 7 میلیارد مخارجش بوده و مشکلات نه، من باور بکنید شاید باور نکنید، ولی حقیقت همین اینه که ساختن یوسف اصلا مشکل نبود، برای اینکه برای ما یک عبادت بود، حکم عبادت رو داشت و عبادت انسان رو خسته نمی کنه. ساخت اون شیرین بود، دوست داشتنی بود، فضای معنوی و مذهبی بود، به همین لحاظ ما از کار لذت می بردیم. مشکلاتمون یک مقدار در مورد بودجه، به موقع ندادن اقساط و پول، اینها بود، وگرنه مشکلی واقعا نداشتیم. همه با جان و دل کار میکردن و مشکلات رو هم حل میکردن.
تشکر آقای فرجولو، من خیلی متشکر که حاضر شدید با ما صحبت کنید. سلامت باشید.
تشکر زیاد آقای فرجولو. اگر در پایان صحبت یکان پیام به شنونده های رادیوی ما و بیننده های فیلم شما در تاجیکستان داشته باشید بفرمایید.
من بسیار از شما ممنون و متشکرم و همینطور از مردم شریف تاجیکستان تشکر میکنم و یک خواهش دارم.
بله.
دو تا خواهش. یک، اگر مردم شریف تاجیکستان از این سریال و از این فیلم خوششون اومد، ما رو از دعای خیر محروم نکنن. مزد ما دعای خیر اونهاست. دوم این که چون یک اثر قرآنی است، با دقت اون رو گوش بدن و نکات ظریفی در این فیلم قرآنی هست که اگر دقت نکنند از دست میدن. من عرض دیگه ای ندارم، همه شما رو به خدا می سپارم.
تشکر زیاد آقای فرجالله، سلامت باشید.
قربون شما.
خدا حافظ.
سلامت باشید.
خدا حافظ شما.
مصاحبه بود با تهیه کننده فیلم یوسف پیامبر، فرج الله سلحشور. مجله فرهنگ و اندیشه رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. هنوز از موضوع سینما دور نمی رویم و اون رو از تاجیکستان پی می گیریم. بنا به اطلاعی که استودیوی تاجیک فیلم با پیشنهاد و درخواست حکومت و رئیس جمهوری کشور، فیلمسازان تاجیک تصمیم گرفتند در مدت یک سال آینده فیلمی را درباره شخصیت و زندگی نامه امام ابو حنیفه با نام امام اعظم بنوار گیرند. اما مسئولین کیناستودیای تاجیک فیلم میگویند فعلا امکان مالی برداشتن این فیلم را ندارند، ولی قرار شده است آنها فیلمی تیاری محصول کار فیلمسازان کشور مصر را درباره امام ابو حنیفه ترجمه کنند و در آخر ماه مارس پیشکش تماشابینان گردانند. گوش دهید به گزارش همکارم رسولی شادان.
شبکه اول صدا و سیمای تاجیکستان تصمیم داشت به مناسبت بزرگداشت امام اعظم فیلم را بنوار بگیرد، اما در حال حاضر با دوبلاژ یا ترجمه فیلم آفریده صدا و سیمای کشور مصر عرب اکتفا کردند. این در حالی است که با گفته برخی از کارشناسان، آفریدن چنین یک فیلم در مدت کوتاه که هزینه های زیادی مالی را طلب میکند غیر امکان است. عبدالرحمن عبدالمنانوف معاون اول رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان در این باره گفت:
فیلم از جانب صدا و سیمای جمهوری مصر عرب به نوار گرفته شده است. از 39 قسمت عبارت است. موضوعش زندگی امام اعظم. ما فیلم را توسط هدیه جانب مصر با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دسترس کردیم. تا امروز 3 قسمت این فیلم برگردان شده است و تاجیکی. امیدواریم که در این ماه های مارس و اپریل تا آخر ماه اپریل همه قسمت های این فیلم را دوبلیاژ کنیم و بعدا به معرض تماشابینان بینندگان شبکه یکونی تلویزیون گذاریم.
همچنین آقای عبدالمنانوف افزود که فیلم امام اعظم از فیلم های دینی که ایران به نوار گرفته است، مثل یوسف پیامبر، مریم و غیره، کاملا فرق دارد. و افزود:
فیلم یوسف در باره پیغمبر است، این فیلم در باره امام اعظم است. بیشتر در باره مناقشه های جریان های گوناگون مذهبی که نو ظهور میکردند در اون ایام در فیلم تجسم مییابد و در همین زمینه، در همین جریان، شخصیت نومان ابن ثابت، یعنی امام اعظم ابو حنیفه، تشکل مییابد.
این در حالی است که قبلا رهبریت کینوستودیوی تاجیک فیلم اعلام کرده بود که به مناسبت بزرگداشت امام اعظم فیلم را درباره زندگی و فعالیت این شخص به نوار خواهد گرفت. اما کارشناسان به توان ساختن چنین فیلم باور ندارند. کارگردان تاجیک سفربک سالیف میگوید که تاجیک فیلم برای به نوار گرفتن چنین فیلم نه توان مالی و نه توان فنی دارد.
درباره امام اعظم کردنی باشند، تا دیروز در تاجیکستان کسی از امام اعظم خبر نداشت. امروز مثلا پرزیدنت گفت که امام اعظم را جشن میگیریم، میشه همون ساختن میشه که پورتال دراز برای روزکی میگفتن یکم چیز برای روزکی، نه یکم فیلم ساخته، نه یکم چیز دیگر. مثلا رومی هم فیلم کرده بودند، کی نمشو میگیرد که بگذر کجاست فیلم رومی. برای من این موضوع کار جدی، توجه جدی میخواهد. کارشناسایی که مثلا در این رشته ها کار میکنن نباید جلب شوند. یک بررسی بسیار شیشه به خاطر اینکه برنامه های ملی هم آخر.
کارشناسان مسائل فرهنگ و هنر میگویند که کینوستودیوی تاجیک فیلم بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هنوز فیلم را به نوار نگرفته است که مورد پسند همگان قرار گرفته باشد و یا از سوی کارشناسان سینمای جهان قدر شده باشد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
در نیمی نفس شگونه سیرت بینم، سب سگن ابی جو یارک کی نن سگن ابی جو سب سگن ابی جو یارک کی نن سگن ابی جو تا تر نشواس برگمایی لبی جو.
شما برنامه فرهنگ و اندیشه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید که معرفی آن را من سفرگل عالمی بر عهده دارم. شنونده گرامی، بخش نهایی برنامه ما خنده های اشکالود نام دارد و با هم سری میزنیم به مهمان سرای نورالله عبدالله، هنرمند کینو و تئاتر. این بار نورالله عبدالله دستاویز ایدانه ای دارد برای بانوان ارجمند در روزهای بهار و عرفه ایدشان.
خانم ها، بانوان، دختران و عموما همه آنهایی که به جنس زن وارد می شوند و روزی به صف پرشرف مادران می درآیند، همان مادرانی که با یک دست گهواره می جمانند و با دست دیگر زمین کلن می کنند. عیدتان مبارک باشد. خوشبختی و سعادت همیشه یارتان باد. راستی من نمی دانم صدای تبریکاتم تا کدام گوشه زمین رفته می رسد، لیکن انیق می دانم که در کشور خودم آن را نه همه می شنوند. سویت نداریم، یعنی برقمان تمام شده است. پیشتر باور میکردیم که اقلن شهروندی پایتخت از این نعمت برخوردار است، لیکن وقتای آخیر از آن هم خدا گرفت. از افتش خدای یونانی زیوس به زنش گیره قول داده است که تا 8 مرد چون زیوسی پیشتره تاجیکان یک قصر ساخته میدهد. این گیره نامی یک خدای یونانی است. اصلا گیریم این یونانی های بد و بلا برای هر کار خدای و خداچه های بسیار دارند، ولی از رشک و حسد هم بعضا روی نمی گرداند، زیرا شوهرش زیوس شده کار بیکند، یعنی خدای خدایان. همین که مردم یگان نامعقولی به زیوس و گیره نمی فاریدگی کردند، این زیوس به سری آدمان مشت مشت برق هوا داده مردم را تلخه کف میکند. زیوس های ما باشند برعکس، آگاهی را از برق دزدی سر میکنند، چون که گیره هایشان میفرمایند که تا روز عید به آنها قصر ساخته دیند. آخر خدای عشق و محبت بی قصر نمیتواند و آن قصر نه همیشه باید روشن باشد، چون که وقت و بی وقت به آنجا عاشقان میآیند. هر کار شدنش ممکن. اگر زیوس های ما یک بارکک برای مصلحت به نزد آن زیوس حقیقی یونانی می رفتند، عجب کاره می شود. آن زیوس کلانی در رو به زیوس های تهجایی می فهمند.
اوی به من گوش دهید،
زیوس چه های میده چویده و جوک و جانداری به نزد من، یعنی به اولیمپ برآمده. واقعا اولیمپ این کوه است که در آن همان زیوس کلانی با همسرش گیره و خدایان دیگر عمر به سر میبرند، یعنی هر کدام آنها قصری علاهیده ندارند، از افتش برای آن که برق دزدی نمیکنند.
در یاد دارید، میگوید آن زیوس، همین که شما با برق دزدی سر کردید، خدای تاریکی به حکمرانی سر میکند و او در رو با همسایش خدا جهالت زبان مییابد. همین که تاریکی و جهالت دست همدیگر گرفتند، از آنها بچه تولد میشود که بی ترتیبی نام دارد و همین بی ترتیبی زود به وای رسیده از گوش هر کدامتان میگیرد و شما را به گوشه دردست رسوایی برده میپرتاید. گیره هایتان باشد، از تاریکی استفاده برده با گیره هایی در کیسه و شکم ها بوده دوگانه می شوند و دیگر نه یاد شما را می کنند و نه یاد 8 مرد را. حالا که دیر نشده است به مردم برق دهید، خصوصا در ماهی که مادران عید دارند و آنها تمثال روشنی و پاکی و سعادت و خوشبختی اند. چنانه که رئیس و شعرای امروزه ما می گوید، روشنی از تاریکی روشنتر است. عید مبارک ای جنس لطیف.
با همین طنز نمکین نورالله عبدالله رسیدیم به پایان برنامه فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و من سفرگل عالمی و جمع همکارانم بار دیگر شما را با فرارسی بهار و آمد آمد عید زنان 8 مرد مبارک باد میگوییم و یادآور میشویم که فکر و اندیشه و پیشنهادات شما عزیزان برای باز هم خوبتر صدا دادن برنامه های ما میتوانند مؤثر باشند. نشانی ما در اینترنت جهانی همان است که بود، www.azadi.org. شاد و صحت مند باشید.
تو خوار کردی مورا، صد برگی درونی باد کردی مورا، تاجی دختره تو خوار کردی مورا، صد برگی درونی باد کردی مورا. ما برچی سفید بودیم در کوی بلند، ما برچی سفید بودیم در کوی بلند، افتاب شدی و تو کردی مورا، افتاب شدی و تو
خوب